سرخ از خشم منتظر تا سمیه بیاد. سامان به حبیب نزدیک میشه.
من میرم سراغش. بس با من.
سامان به طرف قایقران میره. حبیب این عقابی که منتظر تومشه چشم از قایقران بر نمیداره. قایقران تناب قایق رو به آهنی توی ساحل میبنده.
سلام.
سلام.
پولو اینجا بدم.
چه پولی؟
بهم گفتن دوتا صد دلاری.
بهت گفته امروز بیاد؟
نه، گفته بین دوازده تا یک، ولی امروز و فرداشو نگفته.
قایقران موبایلشو در میاره.
ممکن نزدیک سه ساعت.
من جای گیر کرده بودم، نتونستم بیام.
احتمالا منظورش فردا بوده. امروز پاسپورتی بهم ندادن برای تحویل.
خیلی خب، پس من فردا بین دوازده تا یک میام دیگه. فقط یه چیزی، امشب بهت میرسونه دیگه. نه،
اینا رو با خودی صحبت کن، به من ربطی نداره.
حله، دمت گرم.
سامان خوشحال از این که دستش به ماهان میرسه خندان برمیگرده طرف حبیب. مدتی بعد سامان و حبیب کنار ماشین حبیب.
من قدیما که روزه میگرفتم از افطار میخوردم تا سحر. یادش بخیر. من همه چی هم میخوردم و بربری این پنیر رو میمالیدم لای بربری و خورما چای دا. یادش بخیر. گشنم شد. میگم ما این مسیری که اومدیم مسافر محسوب میشیم و خدا آقا بریم.
داره میاد. سوار شد. سوار شد. برو.
قایقران سوار موتور میشه و از ساحل دور میشه. حبیب هم تعقیبش میکنه. با فاصله دنبالش میرن تا نفهمه که تعقیب میشه. جاده این روستایی کوچه ای داخل شهر. و حبیب که همچنان از عصبانیت سرخه. همون موقع روستا، مهری دزدکی وارد خونه صابر میشه و دنبال چیزی توی اساس خودش میگرده. باقر از راه میرسه و مهری پشت یخچال قایم میشه. باقر طبق عادت توی آینه سر و وضعشو درست میکنه، بعد میره تو خونه. مهری از زیر وسایل و پشتی ها چمدون سبز رنگشو بر میداره و به سمت تاکسی میره که ایمان پسرش توی اون منتظر مهریه. سریا که مهری رو اتفاقی میبینه از موتور برادرش پیاده میشه و به سمت مهری میاد.
دست بچه تو گرفتی کجا داری میری؟
سریا میخواد در ماشین رو باز کنه و ایمانو پیاده کنه.
خونه حبیب آقا بس نبود، اومدی خونه صابرم پالی کنی؟ یا بس دوست نیومدن بس اومدی اینجا چی کار؟ سریا بعدم یکم لباس بردارم با شناسنامم با ایمان بریم یه مسافر خونه شب بخوابیم. زنگ بزن 110. سوره این کار با من نکن. پسر رامولا به تو بد کرد، تو چرا به بقیه بدی کرده؟ وقتی داشتی دزدی میکردی به فکر بچه بدبخت منم افتادی؟
خدا من دزد نیستم.
حالا معلوم میشه. بچه تو بیار بالا.
نکن این کار.
بچه تو بیار بالا.
نکن این کار. سوره یا
سرای خواهش میکنم، التماست میکنم سرای، من دوز نیستم، نکن با من کارو سرای. شو
آقا برو.
به خدا من دوز نیستم سرای، التماست میکنم سرای.
همون موقع حبیب و سامان در حال تعقیب موتور قاچاقچی. موتور میره توی کوچه های تو در تو. سامان به سرعت پیاده میشه و میدوه به طرف موتوری. قاچاقچی موتور رو پارک میکنه و وارد خونه ای میشه. سامان از پشت سر میگیرتش.
ببین من نمیدونم این همدسته تو چه اسمی براش پاسپورت جعل کرده، اما اسمش ماهان داداش منه. الانم هیچ نشونه ای غیر از تو براش نداریم. آدرس این رفیق جاهل تو بده بریم رد کارمون.
آدرسو با زبون خوش میده، بگو بلش کن.
بگو ببینم. سیامک. سیامک.
سامان و قایقران درگیر میشن و روی زمین میفتن. حبیب میاد جداشون کنه که یه مشت میخوره توی صورتش. بلند میشه، دو نفر از دور با چوب دستی و قمه حمله میکنه.
ول کن ول کن.
چه میکنی؟
حبیب که گویا به فنون رزمی بسیار آشناست، فقط با جا خالی دادن هر دو رو نقش زمین میکنه.
خب ببخشید. شرمنده.
سیامک چاقو در میاره. حبیب به اجبار چوبی برمیداره و چند ضربه به کمرش میزنه. نفر دوم که حمله میکنه، حبیب با چوب ضربه‌ای به پاش میزنه و اونم میافته کنار سیامک. سامان فرار میکنه و قایقران به دنبالش. حبیب وسط راه یه چوب هم به قایقران میزنه. حبیب هم فرار میکنه. سامان میره پشت فرمون ماشین میشینه و اونو روشن میکنه. قایقران بیرون ماشین تهدیدش میکنه. حبیب میرسه به ماشین، قایقران به طرفش میاد، اما وقتی حبیب مشتشو بالا میبره از ترس فرار میکنه. حبیب هم میشینه و سامان به سرعت از اونجا فرار میکنه.
نه به اون خط نشون اوله، نه به این در رفتنه. فقط ادعا، فقط ادعا. به جز زور هیچ زبونی حالیت نیست.
حالیته؟ چرا با سلام سلامات میرفتیم جواب به اون میداد؟
الان جواب خوبی گرفتیم.
بایستا ببین من جواب میگیرم یا نه.
فقط ادعا داری، لاتبازی فقط.
سکن با اونانی تو چیزی نشون به درتون رو
درد. مدتی بعد حبیب کنار ماشین روی دست سامان آب میریزه.
من تو زندگیم کشاورز زیاد دیدم. کشاورز زوری زیاده، اما به زنبه ها دور نیست. قبل کشاورزی چی کار میکردی؟ باستشو بگو. از دیوارم که راحت رفته بالا. کشیکش کار میکردی؟
بگیر اینا، بگیر.
کماندو بودی؟
بله.
سمیه هست؟
کدوم کلانتری؟
مدتی بعد داخل ماشین حبیب.
تو چی گفتی؟ حرف نزدی نه؟ معلومه که حرف نزدی. چی میخوای بگی؟ چی داری بگی؟ ساکت موندی آره؟ ساکت موندی که همه فکر کنن دوزی کار اون زن بدبخته؟ دمت کن. آفرین، به ما که میرسه خوب بلدید خدا رو چوب کنید بزنید تو سرمونا. پای نفع شخصیتون که میرسه این بسر قشنگ لایی میکشید تمیز. دمت کن، دمت کن. الان که زنه بگه طلاها رو نبرده، همه بفهمن دوزی کار دختر تو بوده. نه تنها بفهمن دوزی کار دختر تو بوده، تازه میفهمن بهشون دروغ گفتی انداختی گردنمو. دروغ و دشمنه؟
با دست بالا رو نشون میده.
فنا رفتی، هم به فنا رفتی، بدم رفتی، آبروت دود شد رفت رو هوا. راستشو بخوای حقت هم هست.
آره حقمه، حقمه.
حبیب خجالت زده سکوت کرده و جوابی نمیده.
بزن آبا، بزن بغل، من میخوام پیاده شم. فردا برم پی این ماهیگیری ببینم چه خاکی باید تو سرمون بریزه. اتفاقی افتاد خبره نمیکنه.
ماشین توقف میکنه، سامان پیاده میشه و دور میشه. حبیب هم خجالت زده به سمت کلانتری میره. مدتی بعد کلانتری. مهری روی نیمکتی نشسته، میلرزه و اشک میریزه. حبیب بهش نزدیک میشه، جلوی در از خجالت سرشو پایین میندازه و با گامهایی سنگین میاد پیش مهری.
سلام.
سلام.
گفتم فقط میخوای با من حرف بزنی.
نگاهی عاشقانه به حبیب میکنه، قطره اشکی روی گونش میچکه و میشینه روی نیمکت. حبیب هم کنارش میشینه، اما روش نمیشه نگاهش کنه.
الانم فرستادن که ازت بپرسن طلاها و پولا رو چیکار کرد.
مهری شوکه میشه، باورش نمیشه که حبیب هم فکر میکنه که اون دزدی کرده.
چرا نگفتی کار تو نیست؟
دلخور به چشمای حبیب خیره میشه.
شما چرا نگفتی؟
حبیب دوباره پیر مرد توهمهاش میاد جلوی چشمش.
وای به حالت حبیب، وای به حالت.
حبیب از خجالت آب میشه و به مهری نگاه میکنه.
من راستشو نگفتم، چون من که کسی نیستم، جایی ندارم پیش این مردم، ولی شما آبرو داری، مردم رو اسمتون قسم میخورن، دلشون بهتون قرصه. دلم نمیخواست دلخوشیشون رو ازشون بگیرم، خودم هم طاقت نداشتم ببینم خدایی نکرده شما این وقت بیا برو بشین. الانم تا هر وقت که شما بگین، تا هر وقت که شما بخواین، سکوت میکنم. فقط ازتون یه چیزی میخوام، پسرم رو از اینجا ببرید، وقتی پیش شما باشه خیالم ازش راحت میشه.
نمیذارم زیاد اینجا بمونی. سمیه رو پیداش میکنم، پول مردم رو میذارم سر جاش.
حبیب که مبهوت مرام این زن شده به لبخند قشنگش خیره میشه، دوباره از خجالت سرشو میندازه پایین و بغض میکنه.
شرمندتون.
مهری نگران به گونه کبود شده ی حبیب خیره شده.
صورتتون چی شده؟
بغض حبیب میترکه و اشکاش جاری میشه، روش نمیشه تو روی مهری با محبت که حتی توی این وضعیت هم نگران حبیبه و نه خودش نگاه کنه. به سختی از گوشه ی چشم نگاش میکنه، اما به سرعت نگاهشو میدوزده. شب، خونه ی حبیب. ایمان خوابیده و حبیب پتوی روی اون میکشه، به صورت ایمان ظلم میزنه. شرمنده است، شرمنده است از ظلمی که به اون و مادرش کرده. دستی روی سر طفل معصوم میکشه و اشکاش جاری میشن. شرمندگی، خجالت، استیصال. عزیزان جان، سپاسگزار مهرتون هستم که تا این لحظه با من بهادر ابراهیمی همراه بودین. شاد باشین و تندرست. یا حق.
این غم نمی‌شود دگر تمام، بیا برای من بمان در این همه شب غم. نبودنم کنار تو، دگر طرف صدای تو که در سرم همیشگی بود. صدا بزن مرا، صدای توست، دگر تمام من ز جان تو رها به هر دری زدم تو ای همه کسم به من بگو چرا به تو نمیرسم شدم غرقم چشم دریای تو اسیرم بگی سوی افشان تو نیازم توی تو برگرد فقط
ما آماده ایم
لیول بدید
3, 2, 1
بریم زبط
مثل آب وقتی تشنه ای
مثل رؤیا وقتی راکدی
مثل خاطره وقتی تنهایی
مثل عشق وقتی منتظری
مثل شیپور وقتی خوابی
مثل هیجان برای قلبت مثل صحنه برای بازی یا زندگی
قصه سرگرمی شوخی جدی شادی اندوه تجربه نمایش
رادیو نمایش
به پای نرفتن صبوری میکنم صبوری میکنم تا تمام کلمات عاقل شوند صبوری میکنم تا ترنم نام تو در ترانه کامل تر شود صبوری میکنم تا طلوع تبسم تا تو دوباره بازایی من هم دوباره عاشق
روز دهم
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم اجعلنی فیه من المتوکلین علیک واجعلنی فیه من الفائزین لدیک واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين
خداوندا در این روز مرا از آنانی قرار ده که بر تو توکل می کنند از آنانی قرار ده که رستگاری و سعادت را نزد تو می جویند و نیز مرا در زمره آنانی قرار ده که از مقربان درگاه تو هستند به حق احسانت به حق نیکویت ای منتهای آرزوی طالبان
Thank you.
خدا در قرآن صفات زیادی رو برای متوکلین، متقین و همینطور مؤمنین شمرده. از جمله این صفات صبر و شکیبایی بر مقدرات الهیه. نیکان و پسندیدگان در زمانی که مصیبتی پیش میاد یا مسئله ناگواری اتفاق میفته به خدا توکل میکنن و در تحمل اون سختی صبر و شکیبایی ازش میخوان. خدا در آیات 155 و 156 سوره بقره اینطور فرمودن که انسان به چیزهایی مثل ترس، گرسنگی، کاهش اموال و جانها مورد آزمایش قرار میگیره و خوشا به حال شکیبایان و صبوران که هنگام برخورد با این مشکلات به خدا توکل میکنن و میگن ما از آن خدا هستیم و به سوی او بر پدر حمید داشت از هیئت محبان علی تعریف می کرد. می گفت جوانها این هیئت رو اداره می کنند و هر شب افطاری و نذری می دن. همه در حال گوش دادن بودند که خواهر حمید یه قابلمه بزرگ آورد و گذاشت جلوی حمید و بعد با صدای بلند گفت امشب برادرم حمید از این هیئت برامون نذری می گیره. و هنوز کلامش تموم نشده بود که همه برای سلامتی حمید صلوات فرستادن. حمید شوکه شده بود واسه این دردسری که خواهرش درست کرده بود، داشت خیره خیره به اون نگاه میکرد که یهو پدرش گفت حمید جان، بابا اگه میخوای نذری بگیری باید همین حالا حرکت کنی وگرنه چیزی گیرت نمیاد. حمید با ناراحتی نگاهی به قابلمه کرد، بعد شروع کرد به غر زدن که این قابلمه خیلی بزرگه، لااقل کوچیکترشو بدید. اما هر چقدر که میگفت کسی به حرفاش اهمیت نمیداد، همه سرگرم کاراشون بودن. حمیدم وقتی دید فایده ای نداره همون قابلمه رو برداشت و از خونه خارج شد. اینقدر حواسش پرت بود که به جای کفش دمپایی‌های داداشش رو پوشید، اما وقتی فهمید که دیگه فرصتی برای برگشتن نداشت، سر کوچه هیئت محبان علی که رسید، انبوهی از جمعیت رو دید که جلوی هیئت ایستاده بودند و قابلمه هاشون رو بالای سرشون گرفته بودند. حمید جلو رفت. آخرین نفر بود. توی اون شلوغی هر کسی کاری میکرد. یکی با کلید داشت به در میزد، یکی دیگه میگفت نزن آقا، نزن بده. اون یکی میگفت نه بذار صداشون کنن زودتر بیان ظرفامون رو بگیرن. خانم ها هم که دیگه اصلاً به کسی رحم نمی کردن. توی همین اوضاع و حال و احوال بود که در هیئت باز شد و دو تا جوون صبور و خوش اخلاق اومدن ظرف ها رو یکی یکی از مردم گرفتن. هر کس روی ظرفش اسمی نوشته بود یا علامتی زده بود تا بهتر بشناسه، اما ظرف حمید هیچ علامتی نداشت. چیزی به افطار نمونده بود. تنها شانس حمید برای شناسایی قابلمش درش بود که توی دستاش بود. 10-15 دقیقه ای از دادن ظرف ها گذشته بود که در دوباره باز شد و یه سری ظرف بیرون داده شد. هر کسی با اون علامت و اسمی که روی اون نوشته بود ظرفش رو میشناخت و میگرفت و میرفت. چند سری همینجور در باز و بسته شد. جای سوزن انداختن نبود. حمید احساس میکرد چند دقیقه بیشتر اگر اونجا بمونه دنده هاش انقریبه که بشکنه. به همین دلیل از جمعیت خارج شد و موقع خارج شدنم دمپاییش پاره شد. با ناراحتی کنار خیابون نشست، شروع کرد به درست کردن دمپاییش. از یه طرفم چشمش به در هیئت بود که ظرفش رو بتونه بشناسه. همین موقع یه قابلمه دست به دست شد. حمید که حسابی بی‌حوصله بود فکر کرد خب این ظرف علامتی نداره، حتما مال خودشه. گرفتش و اونو چند ثانیه روی پشته یه ماشین گذاشت. اما چند ثانیه بعد یه پیرمردی جلو اومد و گفت آقا این قابلمه مال منه. حمید گفت اشتباه میکنید، مال خودمه. ولی وقتی علامتی رو که ته قابلمه زده شده بود دید، با شرمندگی قابلمه رو پس داد و دوباره آهسته آهسته به جمعیت نزدیک شد. بعد از دقایقی ظرف بی‌نام‌ونشون دیگری رو که دست به دست می شد گرفت و این بار درنگ نکرد، زود راهی خونه شد. نیم ساعت از افطار گذشته بود، همه شاد و خندون نظریه رو خورده بودن، اما حمید نتونست چیزی بخوره. احساس گناه باعث شد راه بیفته و به کوچه هیئت بره. حمید با دست پاچگی در زد و به جوونی که در رو باز کرده بود ماجرا رو تعریف کرد. جوون با لبخندی بهش گفت هر روز همین اتفاق میفته، حالا هیچ ظرفی اینجا نیست، نگران نباش، یکی دیگه هم ظرف شما رو برده، حالا اگه قضا میخواید هست، بکشم ببرید؟ حمید حرفی واسه گفتن نداشت، فقط گفت اجرتون با مولا علی. نه، نیازی نیست، صرف شد. خواجه عبدالله انصاری، ادیب و عارف پرآوازه قرن پنجم هجری قمریه. او رساله‌ای عرفانی ادبی داره به نام مناجات نامه. مناجات نامه از قدیمی ترین متون عرفانی در زبان فارسیه که شامل مناجات ها، دعاها و سخنان عرفانی خواجه عبدالله انصاریه. و اینک بخشی از این مناجات نامه. الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی، پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی.
تصمیم گرفته بود برای دیگران زندگی کند، برای دیگران لبخند بزند، برای دیگران اخم کند، برای دیگران از آنچه بود دور شود. تصمیمش بر پایه اراده و اختیاری بود که می توانست انتخاب کند، برای دیگران و در چشم دیگران باشد یا برای خدا و در نظر عالمیان. تصورش این بود که اگر ابرو گره کند و کمی فریاد بزند، ابهتش همه را غافلگیر می کند، از اینکه از لبخندهای